بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با اولین جلسه از مباحث خانواده و سواد رسانه‌ای در خدمتتون هستم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشم، خدمتتون نکته‌ای رو باید عرض بکنم که مقدمه ورود به بحث خانواده و فضای مجازیه. توی کلاس‌های رسانه‌ای معمولاً سواد رسانه‌ای مهمترین محور محتواها قرار می‌گیره. الان کلاس‌های زیادی با بحث سواد رسانه‌ای داره تشکیل میشه، اما خانواده و فضای مجازی سطحش، کلاسش یه مرحله بالاتر از سطح سواد رسانه‌ایه، اون هم تربیت رسانه‌ایه. ناخواسته موضوع خانواده ما رو از فضای سواد خارج میکنه. چرا؟ توی سواد رسانه‌ای ما بیشتر با بینش‌ها مواجه هستیم. بینش‌های ما، علم ما، عقل ما، ذهن ما درگیر میشه. یکی از ابعاد جدی سواد رسانه‌ای در بسیاری کشورها و ایران تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی یکی از مباحث منطقیه که از قدیم در منطق ارسطویی بوده و در حوزه‌های علمیه و اینها هم بحث میشه. سواد رسانه‌ای با این نگاه حواسش به چیه؟ میگه آقا مواظب باش، بد و خوب رو با هم قاطی نکن. قاطی پاتی نشه. همین مسئله سواد رسانه‌ای میگه آقا دو نوع نگاه داریم، بدبینانه، خوشبینانه. ما میخوایم نگاه سوم واقع بینانه داشته باشیم. در نگاه بدبینانه و واقع بینانه در هر دو حالت شما مخاطب منفعل خواهید داشت، ولی در نگاه واقع بینانه مخاطب فعال میشه. سواد رسانه‌ای این کارو میکنه. نگاه بدبینانه میگه رسانه‌ها بدن، بذاریدشون کنار. خروجش چی میشه؟ خروجش این میشه که یه حالت ترس از رسانه برای مثلا تو همین فضای خانواده بگیم، پدر مادر نگاه بدبینانه ای داشته باشن، هی میگن نه 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 رسانه نه، اینترنت نذاریم بیاد، از قدیم بیام، ویدیو نیاد، کامپیوتر نیاد، ماهواره نیاد، همه رسانه ها نیان، خیلی دیگه باید جریان اجتماعی غلبه بکنه تا یواش یواش تلویزیون، رادیو، همه اینها رو بپذیره. نگاه بدبینانه نگاه قرنطینه کردن داره، دلش میخواد یه مواظبت، یک حساری میخواد بکشه دور خودش. نگاه خوشبینانه هم که یک نگاه آزاد، یک نگاه بسیار بی حد و حصر. من به عنوان یک پدر، به عنوان یک معلم به بچه‌م اجازه بدم، به دانش آموزم اجازه بدم هر چیزی خاص استفاده بکنه، به روزترین تکنولوژی ها رو در اختیارش قرار بدم، به روزترین محصولات رو بتونه ببینه. خب این نگاه باز آثار تخریبی زیادی رو شخصیت دانش آموز بچه داده. اما سواد رسانه‌ای میگه نه، حالت واکسینه کردن. ما وقتی بچه مریضه یه آمپولی بهش میزنیم، یه میکروب‌های حداقلی رو وارد میکنیم، ولی اون بدن رو قوی میکنیم برای میکروب‌های بعدی که دیگه در مقابل اونها بتونه از خودش پادزهر تولید بکنه. تو سواد رسانه‌ای میگه آقا ببین، رسانه‌ها این آثار و این مزایا و معایب رو دارن. مزایا و معایب رو با هم ببین. اون خوشبینا فقط مزایا رو میدیدن، بدبین‌ها فقط معایب رو میبینن. سواد رسانه‌ای میگه آقا نه، ما واقع بینانه مزایا و معایب رو با هم میبینیم، با تفکر انتقادی مزایاش رو میگیریم، معایبش رو کنار میزنیم. نگاه واکسینی کردن داره. اما بحث توی سواد رسانه‌ای همونطوری که الان توضیح دادم سر چیه؟ سر بینش هاست، سر تفکر هاست، سر تشخیص خوب و بده. حالا من از شما سوال میکنم، تشخیص خوب و بد مساوی رفتن به سمت خوبی ها و دور شدن از بدی هاست؟ مثال راحتش در جامعه امروز، شما در جعبه های سیگار میبینید که روشون نوشته مثلا خطر سرطان، خطر مثلا کبد چرب، چیزهای مختلفی نوشته، یا مثلا عکس یه نفری رو پاشو گذاشته روی سیگار، روی این جعبه سیگار گذاشته. ما این تصویر رو میبینیم، خیلی از مردم ما که مصرف کننده سیگار هستن میدن تو مغازه میگن آقا همون اون جعبه ها رو به من بده، من میخوام این سیگار رو مصرف کنم. شما اگه یه دوربین بردارید، یک میکروفون بردارید، برید با این آدم مصاحبه کنید، میگه آقا شما میدونید سیگار ضرر داره؟ میگه بله. یه خوبه، برای چی استفاده میکنی؟ یه خوبه، دوست دارم. این بینش رو داره ولی گرایش رو نداره، قلبش راضی نشده. همین آدم اگه بهش بگی مواد مخدر مصرف کن، این کارو نمیکنه ها، چون بینشش در گرایشش تأثیر گذاشته. مسئله ما در تربیت رسانه ای اینه که بسیاری از مباحث سواد رسانه ای نتونسته مخاطب رو درگیره، ذهن مخاطب رو درگیر کرده ولی قلبش رو درگیر نکرده. این آثارش خیلی بدتره، آثارش خیلی خطرناکتره. یعنی دیگه الان مخاطب شما میدونه، شما به بچه‌تون بگید آقا این شبکه اجتماعی خیلی خطرناکه، میدونم آقا، میگه گوش من پر از این حرفا، دیگه توجه نمیکنه، دیگه عمل نمیکنه به اون چیزی که شما فکر میکردید با دادن اون بینش، اون گرایش و اون عمل هم نتیجه میشه. نه نمیشه. پس ما اگر اومدیم یک بحثی به عنوان خانواده و فضای مجازی رو مطرح کردیم، یک مقدمه ای رو برای مخاطب خودمون تصور کردیم، یعنی مخاطب ما در سواد رسانه ای یک رشدی کرده، یه دوره گذرونده، علمش رو داره، کتابی رو خونده، نمیخوام بگم خیلی کار پیچیده ایه، ولی اون حرف های عمومی که در سواد رسانه ای هست رو احتمالا شما شنیدید. اما در تربیت رسانه ای دیگه کار با قلبه، کار با گرایش هاست. گرایش ها یعنی ایجاد شخصیت انسانی. ما بیشتر از این که مسئلمون علم دانش آموز، علم فرد، کودک یا بزرگ اینها باشه، بیشتر مسئلمون چیه؟ شخصیتشه. ما امروز یک نقشه هوایی از مباحث رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد تا بدونید انشالله توی این چند جلسه چه مباحثی با هم میخواییم مرور بکنیم. ولی قبل از اینکه این رو بدونیم، بعد بدونیم آقا میخوایم چه اتفاقی برامون بیفته. اگر ما هم یک فهرستی از مباحث رو با هم صحبت بکنیم، بعد بگیم واو چقدر خطرناک رسانه، چقدر ما نگران رسانه ایم، خب هممون دوباره میشیم همون بدبینانه. یا نه میگیم آقا رسانه چه مزایایی داره، خب میشیم همون خوشبینان. یا نه میگیم آقا ما تفکر انتقادی، خب میشیم سواد رسانه. شخصیت کجاست؟ شخصیت چجوری شکل میگیره؟ من چه کار بکنم که اگر اومدم گفتم چیزی مثل پورنوگرافی داره آسیب جدی به فضای خانواده میزنه، داره روابط همسران، روابط والدین با فرزندان رو از بین میبره، خب شما میگید آقا ما اینا رو میدونیم، ولی خب پورنوگرافی چیزی نیست که آدم ها در وقتی باهاش مواجه میشن بتونن سریع ازش کنار بدن. اینجا نیاز به یک شخصیتی داریم. یا آماری رو خدمتتون عرض بکنم. در آمارها میگن که اکثر افرادی که با صحنه های پورنوگرافی مواجه میشن به اولین بار با حالت تصادفی مواجه شدن. یعنی اولا انسان نمیره به سمت این جریان، مخصوصا شما اگر قائل به اون مبانی انسانشناسی اسلامی باشید که انسان فطرتی داره و پاکه و نمیخواد به سمت گناه بره، اولا این کار رو نمیکنه. و میگن عموم افراد به صورت تصادفی با صحنه های پورنوگرافی مواجه میشن. خب حالا ما الان یک مسئله داریم، ما یک خانواده تشکیل دادیم، یک حریم امن خانواده رو تشکیل دادیم، نوجوان من در سن 12 سالگی 13 سالگی با این فضای رسانه‌ای داره مواجه میشه، فضای رسانه‌ای که دیگه اون حد و حصر قدیم رو نداره، داره چه اتفاقی میفته؟ داره کارشو میکنه. اصلا هم نمیگیم این دانش آموز، این نوجوان آدم مثلا فاسدی، آدم مثلا دنبال اینجور چیز هست، نه. حالا این آدم چیکار میکنه؟ با اولین صحنه مواجه میشه که دشمنان ما برای ما طراحی کردن که این آدم با دو سه تا کلیک درگیر یک صحنه پورنوگرافی بشه. تو سواد رسانه ما چی میگیم؟ میگیم مواظب باش، اگر اینو دیدی پنجره رو ببند، مثلا اون صفحه رو ببند. حالا شما بگید چند درصد نوجوانان این کار رو میکنه؟ خیلی هاشون به خاطر کنجکاوی، خیلی هاشون به خاطر تحریک شدن قوای شهوانی ادامه میدن و میبینی که همینجوری این مسیر داره طی میشه و این نوجوان پاک ما خیلی زود پاکش رو از دست میده. خب ما باید چی کار کنیم این اتفاق نیفته؟ باید شخصیت او رو طوری تربیت کنیم که بتونه در مواجهه با یک تصویر بد، در مواجهه با یک صحنه خشونت‌آمیز، نه فقط پورنوگرافی، خشونت‌آمیز، صحنه که او نباید، مال او نیست، سرش رو برگردونه، چشمش رو ببنده. این میشه تربیت رسانه‌ای. این سطح از بحث در سواد رسانه‌ای بحث نمیشه. سواد رسانه‌ای موضوعی به نام آداب مصرف داره. آداب مصرف میگه چه کسی چه چیزی را در کجا به چه وسیله‌ای؟ با یه 7-8-10 تا از این سوال‌ها داده مصرف می‌کنه. اینا رو جواب بدین. خب خیلی خوبه. باز من درگیر میشم. ذهن من درگیر میشه. مواظب باشم. آقا اگه محیط خلوت منو به گناه می‌کشه، خب آقا از این به بعد تو محیط خلوت ندم. آقا من اگر سیستمم رایانم یا گوشیم اگر پشت به همه باشه ممکنه گناه بکنم، یه جوری بشینم بقیه هم ببینن. اینا خیلی مفیده، اینا رو ما نفی نمی کنیم، در آداب مصرف مفیده. یا نه اصلا چیزای دیگه، آقا تو مهمونی آدم نباید خیلی گوشی استفاده بکنه، نمیدونم در کنار خانواده وقتی هستیم باید مصرف رسانه‌ایمون رو محدود کنیم. اینها همه حرفای خوبیه که در سواد رسانه‌ای گفته میشه، ولی تربیت رسانه‌ای یه مرحله بالاتره که توضیحش رو خدمتتون دادم. اجازه بدید در جلسه اول یک چارچوبی از مباحثمون خدمتتون تقدیم بکنم. ما دو جلسه رو به کلیات خانواده و رسانه و مخصوصا فضای مجازی اختصاص خواهیم داد. اصلا این خانواده‌ای که میگیم چیه؟ این خانواده‌ای که همه دنیا ازش حرف میزنه و دیگه الان در کشورهای غربی میبینید ازدواج انسان با حیوان رو هم یک نوعی از خانواده ترسیم میکنن. آیا اصلا میشه اینها رو خانواده دونست؟ بریم اینجا یه خورده مطالعه بکنیم چه خانواده ای رو ما مد نظرمونه. بعد بیاییم ببینیم مثلا رسانه چیه. رسانه همین رادیو تلویزیونی که هممون فکر میکنیم یا هر چیز دیگه ممکنه رسانه باشه؟ چه شاخصه هایی لازم داره؟ رسانه ها چقدر قدرت دارن؟ این حرف هایی که میزنن آقا رو مثلا امپریالیسم رسانه ها، این درسته یا نه؟ آقا رسانه مهم نیست، ما باید انسان ها رو تربیت کنیم در مقابل رسانه ها، خودشون مقابله خواهند کرد. بلکه این رسانه چیه که یه طرف اینقدر قدرت من میدوند چه طرف قدرت زیادی برداشت نمیبینه؟ البته اینجا ما به قدرت رسانه ها لاجرم باید برسیم. بعد از این دو جلسه وارد مسائل خانواده و فضای مجازی میشیم. من قبل از این که در مورد مسائل خانواده صرفا صحبت بکنم، فهرست این مسائل رو خدمتون تقدیم بکنم که صرفا مال خانواده نیست، منحصرا برای خانواده نیست. شاید بشه تقسیم کرد ابعاد فردی، اجتماعی و خانوادگی رو جداگانه تبیین کرد. یه سری آسیب‌ها جسمی‌اند. آسیب‌های جسمی مثل این بیماری‌های گردن و ستون فقرات و اینها که خیلی دیگه بهش پرداخته شده. میگن آقا مثلا چیزی که مشهوره، اگر شما با گوشیتون رو استفاده کنین، سرتون رو پایین بگیرید، مثلا یک ساعت با گوشی کار بکنید، انگاری که یک وزنه 1.5 کیلوگرمی پشت گردنتون گذاشت. خب چه فشاری داده به ما میاد؟ این آسیب شناخته شده، یه شاید خیلی از من و شما هم دیگه الان دوچارش شدیم. بیماری های چشم، چند وقتی بار میتونیم، چقدر طولانی مدت میتونیم به صفحه مانیتور نگاه بکنیم؟ قبل از خواب وقتی که نگاه میکنیم چرا سردرد میگیریم؟ البته موضوع خواب و آشفتگی های خواب متفاوته ها، ولی اینجا نه، اصلا آسیب هایی که به چشم وارد میشه، تنبلی و کم تحرکی ها، مردانی که میخوان یا زنانی که شغل هاشون شغل های پشت سیستم نشستنه، پشت همین ابزارهای دیجیتال بودنه، اینها معمولا عارضه های بدنی میگیرن، کم تحرک میشن، تنبل میشن، چاق میشن. اینها آسیب های جسمیه که خدمتتون عرض کردم. بخش دوم آسیب های روحی روانیه. تو آسیب های روحی روانی ما مباحث خیلی مفصلی داریم. بذارید چند تایش رو فهرست وار خدمتتون عرض بکنم. مثلا افسردگی. رسانه موجب افسردگی میشه. کلا نه، ولی این عارضه برای استفاده از رسانه هست. اگر ما سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای درستی داشته باشیم میتونیم جلوی این عارضه ها رو بگیریم. رسانه ها آدم ها رو فردگرا میکنن، شخصی محور میکنن، خودمدار میکنن، دیگه بقیه رو خیلی نمیبینه. این نگاه ایثارگری و اینها در کسی که در استفاده از رسانه داره خودش رو محدود کرده به یک رسانه خاص، دیگه اون شخصیت ها رو نداره یا خیلی کمتر داره. اختلالات خواب، همونطوری که عرض کردم، اینها روحی روانی، پریشان میشه. قبل از خواب شما با گوشی کار بکنی، گوشی رو بالا سرت بذاری، این امواج باشه، اینا میبینی خوابای پریشان میبینی، تو خواب بیدار میشی، دیگه خوابت اون انرژی که باید بهت میداد و نمیده. اینها عارضه های روحی روانیه، دیگه از موارد جسمی خورده خارج میشه. اعتیادهای مجازی، انواع و اقسام اعتیاد. اعتیاد به خبرزدگی. بعضیا باید هر روز خبر چک کنن، نه هر ساعت باید خبر چک بکنه. اعتیاد به سیستمش، اصلا من گوشیم کو است، انگار گوشیش جزء بدنش شده دیگه. ممکنه مثلا کلید ماشینش رو جا بذاره ولی گوشیش رو نمیتونه جا بذاره. اعتیاد به بازی ها که تو قشر نوجوان خیلی پررنگه. انواع و اقسام اعتیاد ها هستش که دیگه خیلی نمیخوام بهش بپردازم. بعد از اون مسائل وسواسیه، وسواس های فکری. رسانه ها این آرزه ها رو دارن، ما رو موجب یک نوع وسواسی میکنن. شوخی هاش رو شاید جاهایی دیده باشید، یا مثلا من همش الان احساس میکنم گوشیم داده زنگ میزنه، در حالی که زنگ نمیزنه. 10 بار تو روز گوشیش رو برمیداره، تو یک جلسه وقتی گوشیش روشه 10 بار این قفلش رو باز میکنه، نگاه میکنه آقا نه زنگ زده نه پیامی اومده. این وسواس اون وقت توی بقیه مراحل شخصیت این انسان خودش رو نشون میده. شاید یکی از مهمترین مواردی که خدمتون عرض کردم همون انحرافات جنسیه، پورنوگرافی، اینها مفصله که انشالله یک جلسه تفصیلا بهش بپردازیم. پرخاشگری، انزوای اجتماعی، اینها موارد دیگه است که فرصتمون کم. توی عارضه های خانوادگی ما 4 دسته عارضه رو باید با هم صحبت بکنیم که روی این انشالله مفصل حرف بزنیم. یادتون باشه ما همه این مباحث رو نمیخوایم مفصل صحبت بکنیم، اونهایی که بخش خانوادگیشون پررنگه صحبت میکنیم انشالله. آرزه های قبل از تشکیل خانواده مثل دوران نوجوانی، دوستی هایی که در دوران نوجوانی هست، دوستی های بی حد و هست، دختر خانم چادری، آقا پسر مذهبی، تو فضای مجازی شخصیتشون عوض میشه، راحت تر با هم حرف میزنن دیگه، خطابشون خطاب تو، چطوری، خوبی، صمیمیت های الکی میشه، بعد ثمرات خیلی بدی داره. اینو دیگه خیلی ها تجربه کردیم، شاید خودمون درگیرش نشدیم ولی اطرافیانمون. اینها دیگه چیزهایی نیستش که بخوایم در موردش خیلی نظری حرف بزنیم، الان مخاطب جامعه امروز ما خیلی درگیرش. بعد از اون مسئله تشکیل خانواده، ازدواج. اصلا ازدواج اینترنتی خوبه یا نه؟ ازدواج از طریق شبکه‌های مجازی چه ثمراتی داره؟ حتما خیلی بده، حتما خیلی خوبه؟ آیا میشه یه سری قوانینی بعدش ایجاد کرد که به مسائل کمتری بخوریم؟ و اینکه توی روابط زن و شوهر خب عوارض خیلی بدی میبینیم. آقا و خانم قبل از اینکه درگیر این گوشی بشن، قبل از اینکه درگیر این شبکه اجتماعی جدید بشن، با هم روابط خیلی خوب و صمیمی داشتن. اما چی میشه؟ بلافاصله بعد از این، مثلا 1 هفته 2 هفته 1 ماه بعد از اینکه این اعتیاد اینترنتی ایجاد میشه، احساس میکنن محبتشون به هم کم شده، توجهشون به هم کم شده، محبتشون به هم کم شده، اختلال های روابط ایجاد میشه. حتی عذرخواهی میکنم در روابط جنسی اختلال ایجاد میکنه و در نهایت موضوع جدایی و طلاق مطرح میشه که این رو دیگه کارش نمیشه کرد. دیگه به جایی میرسه که این زن و شوهر احساس میکنن نمیتونن با هم زندگی بکنن. انگاری که آقا خب فضای کاریش مهمتره دیگه، حالا خودش اینجوری میگه ولی معلومه این الان درگیر شبکه اجتماعیه، نمیتونه کنده بشه. هزاران نفر مجازی هستن که از این یک همسر حقیقی او عزیزتر شدن. همینطور بدتر از اون برای خانوم، بعضی وقتا خیلی از خانوم ها به همچین عوارضی دچار میشه. یک نکته دیگه هم در موضوع خانواده و فضای مجازی هست که مفصل بهش پرداخته خواهد شد انشالله، اونم موضوع آزار و اذیت های خانوادگی ناموسیه. این که اطلاعات بیشتر اینها بحثاش امنیتی میشه، اطلاعات همدیگه رو میگیرن بعد منتشر میکنن، گروکشی میکنن. پلیس فتا معمولا تو این عرصه خیلی دقیق وارد میشه، ولی خب دیگه اون وقت آب ریخته است دیگه، چی کارش میشه کرد؟ وقتی آب روی یک نفر ریخت، حالا دیگه پلیس فتا بیاد یه کاری انجام بده، چی کار میکنه؟ ممکنه اون مجرم رو بگیره ولی ثمرش چیه؟ این آب رو بر نخواهد کشت. خب یک فهرست دیگه خارج از این، یعنی ما الان عوارض جسمی رو گفتیم، روحی روانی رو گفتیم، عوارض خانوادگی رو هم اجمالا عرض کردیم، عوارض امنیتی رو هم فهرست سریع ازش بگم. اخبار جعلی وارد میکنن، سارقان اینترنتی داریم ما، تهدیدات امنیتی در شبکه‌های اجتماعی، از نشت اطلاعات گرفته تا سرقت هویت، کلاهبرداری‌ها، هک شدن‌ها، اینها موارد امنیتیه که خیلی به موضوعات ما بر نمی‌گرده. و در نهایت مباحث اعتقادیه که باز هم فردیه ولی در حیطه عقل و درک و تحلیل و منشه. آقایی که تا حالا دیندار بوده الان شک کرده. چرا شک کرده؟ چون با بمباران شبهه ها مواجه شده، بعضی وقتا خودش دیگه مولد اون شبهه میشه. چرا ما باید انقدر اهل بیتمون رو دوست داشته باشیم؟ چرا ما باید مثلا بدیم به زیارت؟ از این مسائل بگیری تا خرافات و اعتقادات باطل زیادی که موجب کم شدن هویت دینی میشه. اینها مواردی است که فهرست کلی آسیب هایی که به شخص، فرد و اجتماع وارد میشه. راهکارش سواد رسانه‌ای نیست، تربیت رسانه‌ای. و انشالله در این دوره به همه این مباحث جست و گریخته، موارد جزئیش رو کوتاه‌تر و موارد خانوادگیش رو مفصل‌تر بحث خواهیم کرد.